بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد لم یلد ولم یولد فلم یکن له شریک فی الملک فلم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و مولانا حبیب اله العالمین ابوالقاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم سیما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواح و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خدا رو به آبروی حضرت قاسم ابن الحسن علیه السلام قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. دعاهای ما رو به آبروی قاسم ابن الحسن مستجاب فرماید. امر فرج امام زمان ارواح و نافدار رو اصلاح و نزدیک فرماید. یه صلوات دیگه هم مرحمت بفرماید.
اللهم صل علی محمد.
خب طی این دهه به حول و قوه خداوند یه بحثی رو شروع کردیم در این جلسه تحت عنوان فلسفه زیارت یا اهداف زیارت، برکات زیارت. روزهای اول این دهه در این حدیث کوتاه از رسول خدا صحبت کردم که اون حضرت می‌فرمودند که از زیارتو تنبت الموده، می فرمودن که از زیارت محبت می روید یا مودت می روید، که این اجر رسالت پیغمبره، که زیارت خلاصه محبت ما رو به اهل بیت افزایش میده. دیروز یه بحثی رو شروع کردم و اون این که بهترین نوع ارتباط با اهل بیت یا عمیق‌ترین نوع ارتباط با اهل بیت زیارته. خاطر این آدم نزدیک‌ترین حالتی رو که انسان نسبت به اهل بیت پیدا میکنه تو زیارت پیدا میکنه، و این ارتباط با اهل بیت هم واجبه. آیات متعددی در قرآن خدا ما رو امر کرده که با اینا در ارتباط باشیم. چون آدم تا با چیزی ارتباط نداشته باشه بهره هم ازش نمیبره. ما همون مقدار از اهل بیت بهره میبریم که با اونا ارتباط داریم. با هر چیزی آدم تا ارتباط برقرار نکنه نمیتونه بهره مند بشه. حالا دیروز یه آیه خوندم که خدا میفرماید که در سوره توبه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونو مع الصادقین. من این یکی از آیاتیه که مردم رو امر میکنه که از اینا جدا نشین. کونو مع الصادقین، اول میگه که ای کسانی که ایمان آوردین تقوا داشته باشین. تقوا رو دیروز یه معنی ساده کردم. تقوا اینه که آدم قدرت داشته باشه گناه نکنه. هر کسی قوی باشه، خاطر این آدم هایی با تقوا خیلی نیرومندن، خیلی قوی هست. جسمشون قوی نیه، روحشون قویه. خیلی تقوا واقعا قدرت فوق‌العاده‌ایه که آدم زن زیبا ببینه و نگاه نکند، کف نفس کند. این آدم های قویی هست. ممکنه خیلی ها بخوان اینجوری باشن، نمیتونن، قدرتشو ندارن. اشجع الناس من قلب هوا، رسول خدا میفهم قوی ترین مردم اونایی هست که هوا رو میتونن مغلوب کنند، هوس رو. حالا اینجا میفرماید که اگه میخواین این قدرت در شما به وجود بیاد با این خانواده باشین. کونو مع الصادقین، یعنی اونایی که با این خانواده بودند اینا به این قدرت دست پیدا کردند. که من دیروز گفتم اینایی که الان زیارت میرند مثلا یه ماه طول میکشه، 10 روز طول میکشه، گناهاشون کم میشه. این نشون میده که این قدرت ایجاد میشه. مثالم زدم الان این سفری که این کاروانا زن و مرد دارن پیاده میرن، اگر تو هر جای دنیا اتفاق بیفته چقدر فساد ازش ایجاد میشه. اما تو این سفر اصلا کسی فکر به این چیزا نمیکنه. اینکه امام حسین اینا رو قوی میکنه، تنومند میکنه روحشون رو. یا مثلا در دیروز مثال زدم در طواف خانه خدا زن و مرد با هم طواف میکنند، بعد با اون ازدحام و با اون فشار که اصلا استخونای آدم خرد میشه، گاهی ممکنه یک کسی رو 4 زن احاطه کردن، چون زن و مرد با هم هم دیگه، اما کسی به این چیزا فکر نمیکنه. اگه یه همچین جایی تو هر جای دنیا باشه، اصلا اونجا مرکز عبادت نیم، میشه مرکز فساد. من توجه بفرمایید، خدا میگه اگه میخواین به این قدرت برسین، یا مثلا نماز جماعت هم که تو مکه، شما اونا که نرفتن نمی، نماز جماعت هم که تو کعبه میخونن همینجوری، شما کنارت یه زنه، جلوت یه زنه، پشت هم زنه، چون زن و مرد از هم جدا نمیکنن که، همینجوری صف وای میستن، جلوی شما زن وایساده، یا پشت مقام ابراهیم که میخوای نماز بخونی، یعنی دور تا دورت خانوما دارن نماز میخونن. اما اصلا کسی که به تو مخیلش هم نمیاد، تو فکرش هم نمیاد. این همون است که قرآن میگه کسی با اینا رابطه داشته باشه قوی میشه، تنومند میشود از نظر روحی. حالا امرو یه آیه دیگه بخونم، این آیه آخرین آیه سوره مبارکه آل عمرانه. خدا میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. تو این آیه دو بار ماها رو به صبر سفارش کرده، ولی که اونایی که میخوان با اهل بیت ارتباط قوی داشته باشن، شعارشون باید صبر باشه. هم میگه اصبروا، هم میگه صابروا. حالا بعضی گفتن این تأکیده، یه راه تأکید، تأکید لفظیه، مثلا یه چیزی رو میخوان تأکید کنن تکرار میکنن، تکرار خودش تأکیده، میگن تقوا تقوا تقوا، این تأکیده. من به شما میگم پدر مادر پدر مادر پدر مادر، این تأکید. نماز شب نماز شب نماز شب، این به تأکید میکند، همین خود تکرار تأکیده. چیزی که هست تو تأکید، جمله عیناً تکرار میشه. اگر اینجور گفته بود یا ایها الذین آمنوا اصبروا واصبروا، اصبروا اصبروا، تو این تاکید بود، اما گفته اصبروا و صابروا. یه دونه رو دیگه، اونا که عربیشون خوبه، ثلاثی مجرد گفته، یه دونه رو تو این باب مفاعله، ثلاثی مزید، اصبروا و صابروا. صابروا که باب مفاعله است، مصدرش همین بر وزن مفاعله میاد، مثل حالا ما فارسی هستیم اینجوری تلفظمون، به فارسی تلفظ میکنه، ما میگیم مذاکره، مصاحبه، مباحثه، نه همه مال این بابه. وقتی فعل رو تو این باب میبرن عرب ها، یعنی هر کاری که شما میکنی طرف مقابلم میکنه، این هم کاری که شما داری میکنی اونم داره میکنه. این درجه بفرمید. مثلا وقتی من میگم مذاکره، یعنی شما صحبت میکنی اونم صحبت میکنه. یا میگم مصاحبه، یعنی من صحبت میکنم اونم صحبت میکنه. یا میگم مضاربه، یعنی من میزنم اونم میزنه، زد و خورده. هر کاری ما میکنیم اونم میکنه. مقاتله، یعنی من میخوام اونو بکشم اونم میخواد منو بکشه. جنگو میگن مقاتله. صابرو تو این بابه، یعنی مصدرش میشه مصابره. این معناش اینه که دشمن داره در راه باطل صبر میکنه، شما هم در راه خدا صبر کنید. این صبر در مقابل دشمنه. طرفدارای یزید کربلا وایساده بودن دیگه، عقب نمیرفتند. حضرت عباس هم باید صبر کنند دیگه، ما که اهل حقیم که نباید عقب بکشیم. اونی که حامی امام حسین باید صبر کند. اونایی هم که اومده بودن امام حسین رو بکشن اونا هم صبر میکردن، اونا کم کشته ندادن که. من جای آمار ندیدم، ولی شاید حدود چند هزار نفر اینا کشته دادند تا این 70 نفر رو کشتند. مثلا در مورد حضرت علی اکبر دیدم که 200 نفر رو حضرت علی اکبر کشت. همین قاسم که امروز روزشه 80 نفر رو دیدم کشت. خیلی دلاور بودن اینا. همین قاسم ها خیلی دلاور بود. هر کی رو تک تن به تن که هر کی رو میفرستاد مینداخت. اینا اصول جنگ هم رعایت نکردند دیگه. یه دفعه میگوزن از همه طرف به اینا حمله کن، نمیتونستن. اگه طبق قواعد جنگ با اینا میجنگیدن حریف اینا نمیشدن، اون قواعدی که خود عربا داشتند دیگه. ناجوان مردانه میگفتن که دیگه از همه طرف هجوم بیاد. یه تعدادی که کشت، این ازرق شامی میگن اینم آمده بود از طرف شام، اومده بود از طرف یزید. او رو با 1000 مرد جنگی معادل میدونستن، از دلاوران شام بود. این انقدر غرور داشت لخ نمیشد، اما با لباس معمولی بود، زره و اینا نمیپوشید. میگفت دیگه با اینا ارزش نداره که من لباسامو درارم، چون 30-40 نفر هم گفته که 30,000 نفر هم هست دیگه. لباس بعضی دیدن آدم مغرورن، لباسشون در نمیارن، میگن ما شأنمون میاد پایین. عمر سعد دید هر چی میفرسته این نوجوان میندازه. نام همه آداب جنگ و از حضرت عباس یاد گرفته بودن دیگه. اینا معلمشون قمر بنی حضرت عباس هم امیرالمومنین تعلیمش داده. اینا نوه های مرتضی علی بودن، یعنی همون شیوه های جنگی که او تمام ابطال عرب رو بینی هاشون رو به خاک مالید. مرتضی علی هی آخر اومد بشه این ازرق شامی عمر سعد. گفت این نوجوان هر کی میره میندازه، تو هم هیچ لباس تا در نیوردی. من گفت گزارشی که به ابن زیاد میدم، یزید میدم، اسمی از تو نمیارم چون تو کاری نکردی که برای جایزه. مثلا اینو برای جایزه میخواستن دیگه. مثلا گفت من اصلا اسمی از تو نمیارم که جایزه ای هم به تو نخواهند داد چون کاری تو نکردی. اگه میخوای اسمت باشه برو لباستو بپوش، این نوجوان با تو. این عصبانی شد و گفت میخوای آبرو منو تو شام ببری؟ من 1000 مرد جنگی منو با اونا حساب میکنن، تو منو میخوای به جنگ 13 ساله؟ گفت پس اگه نمیری منم اسمی از تو گزارش نمیارم. گفت من پسرم رو میفرستم. گفت هر کی رو میفرستی این با توه. 7 پسر داشت. پسراشو یکی یکی فرستاد حضرت انداخت. حالا ببین یه آدمی که 7 داغ دیده، 7 اولادش به دست یه نوجوان کشته شدن، میگن انقدر عصبانی شده بود فریاد میزد دهنش کف میکرد، میگفت گناه همه عرب رو به دوش میکشم اگه انتقام بچه‌هامو از این نوجوان نگیرم. رب لباس کامل پوشید، کلاه خود گذاشت، اومد میدون. من تو یه مقتلی دیدم که امام حسین اومده بود کنار خیمه، دستاشو برده بود به آسمان و میفرمود که خدایا این یتیم حسن ابن علی امانت پیش من، اینو بر ازرق شامی پیروز کن. زنام تو حرم میگفتن آمین، حضرت دعا میکرد زنا آمین میگفتن. همین وقتی اومد آقا زد دونیم شد ازرق شامی. اینجا عمر صد گفت اینجوری فایده نداره، از همه طرف بهش حمله کن، از همه طرف بهش حمله کن. روزش آخر منبر میخونم. غرضم الان این است، ببینید اینا چقدر کشته دادن، ولی خب فرار که نمیکردن، صبر میکردن دیگه. خب ما که حالا از امام حسین حمایت میکنیم، ما عقب بریم؟ حالا همین گروه داعش که عراق اومدن، آقا اینا از همه دنیا اومدن دیگه، عراقی که نیستن، سوری هم نیستن، اینا از همه جا اومدن، از چچن اومدن، شاید از همه ایران خود ما رفتن، از این تالش ما چقدر رفتن، از همین سیستان بلوچستان ما چقدر رفتن، سنی بودن رفتن دیگه، رفتن در به در بیابونا شدن، ماها کشتن میدن، تلفات هم میدن، هیچ پام پس نمیکشند. خب ما پس بکشیم؟ ما که امام حسینی هستیم عقب بریم آقایون؟ خب دشمن وایستاده، میگه من تا آخر وایستادم. همین اسرائیل آقا 70 سال داره تلفات میده، عقب نشینی نمی کنه، ما میکشیم عقب. کوفه آقا کاری کردن با امیرالمومنین، همین شهر کوفه، که آخرها حضرت امیر میگفت حاضرم 100 کوفی بدم یه شامی بگیرم. او در حالی از دنیا رفت که خون به دلش کرده بودن مردم کوفه. من میگفت حاضرم 100 سرباز کوفی بدم، معاویه یه دونه سربازش به من بده. شیعه اینجوری به درد میخوره آقایون. اما جلوش مثلا بگی صلی الله علیه گریه میکنه. همین کوفه همینطور بوده، واقعا اسم امام حسین رو از زینب می آورد گریه می کرد. همین سخنرانی حضرت زینب رو نگاه کنید در کوفه، مثلا انو از جملات اول بود ناله می زدن. تنها سخنرانیه که مکرر بی بی گفته که امیدوارم اشکاتون خشک نشه. ما شیعه اینجوری می خواهیم چه کنیم؟ این امام حسین رو می کشن، شما نگاه می کنید اسمش میاد مثل بارون گریه می کنید. خدا اینو تو این آیه میگه، میگه اگه اهل بیتو میخواین خب پاشون وایستین. همین راهپیمایی عظیمی که الان به نفع امام حسین در جریان تو منطقه، این تو دهن داعش میزنه، این یه همایش بزرگیه. یعنی میخوام بگن امام حسین میلیون میلیون فدایی داره با دست خالی، تازه اسلحه که دستشون نگرفتن که، با دست خالی میگن ما حاضریم روبرو تانک وایستیم، روبرو توپ وایستیم، روبرو موشک وایستیم. این توجه این خدا همینو میگه، میگه صابرو یعنی دشمن وایستاده عقب نشینی هم نمی کند. هیچ، معاویه تا آخر وایستاد، بعد با ضعف سپاهیان امیرالمومنین هم علی رو کنار زد هم امام حسن. این صلح امام حسن خیلی تلخ بود، من حادثه ای آقا تلختر از این در تاریخ اسلام ندیدم. هر وقت میگم کامم تلخ میشه. اینو کی به امام حسن که صلح نکرد، صلحو بهش تحمیل کردن، همین شیعیان تحمیل کردن، همین مردم کوفه. امام که اصلا جنگ کرده بود، امام اول عبیدالله ابن عباس فرستاد برای جنگ، یکی یکی اینا رو میخریدن با پول، با چی روم نمیشه رو منبر بکن. بعد دوستان آقا میومدن، همین سربازاشون سجاده رو از زیر پاش گرفت با صورت خورد زمین. اصلا ابن علی کجا صلح کرده؟ اصلا کجا اونو واسه صلح صلحو بهش خوروندند. بعد این خدا شده تلخترین حادثه تاریخ شیعه است. بعد حمله میکردن حضرت تو همین جنگا با خنجر زدن رون پای حضرت رو آش لاش کردن. حضرت دیگه زیر لباساش زره میپوشید بین سپاهیان خودش ها، بین سپاهیان خودش زره میپوشید، میگه من امنیت جاری ندارم. خرجین خرجین نامه براش میفرستاد معاویه که اینا به من، نامه های خود اصحاب حضرت که اینا به من نامه دادن، انقدر بدید سرشو برات میارین، انقدر بدید جیم این پستو بدید چه میکنیم. بعد این صلح تلخ، خدا میدوند آقا چی گذشت به حسن ابن علی. حضرت صلح کرد، حکومت کوفه رو دو دستی داد به معاویه. بعد معاویه مغیرت ابن شعبه رو آورد والی کوفه کرد، قاتل است زهرا رو. اگه بخواین قاتلای است زهرا رو سه تا کنن، اما سه تا، یکیش مغیره است. مغیره حتما در خون حضرت زهرا داغ. اینو آورد، بعد حضرت حسن اومد زیر دست این قرار گرفت، همین مغیرت ابن شعبه. بعد میرفت رو منبر با لعن امیرالمومنین تو مسجد کوفه، همون جایی که علی به شهادت رسیده بود، تو مسجد کوفه، تو همون محراب با لعن امیر و خطبه نماز جمعه میخوند دیگه. حضرت نتونست، بعدم خب دوستان، یه تعداد دوستان امیرالمومنین اصلا نتونستن این صحنه رو تحمل، میومدن به امام حسن میگفتن یا مذل المومنین. نه بعد اثر فشار روحی و روانی که بهشون وارد شده بود، چون باید اون جو رو در نظر بگیری تو اینا چی میکشیدند. اینا خب سربازهای فداکاری بودن، فداکاری های زیادی برای امیرالمومنین کرده بودن. من نمیخوام اسمشون رو بیارم، اینا شجاع بودند، نمیتونستن دیگه طاقت بیارن، میگفتن اونقدی که پدرت کوفه رو عزیز کرد تو خار کردی مردم کوفه دیگه. حضرت نتونست کوفه رو، کوچ کرد رفت مدینه، نموند کوفه، دید نمیتونه. اما قرض هم این است، ببین توجه بفرمایید، خب این شیعه به درد میخورد. حالا مثلا فرض کنید روزه بخونن اصلا گریه کنه، قش کنه. خب وقتی آقا حمایت نمیکنه، وقتی امام رو تنها میذارند، خون به دل امام میکنند، بعد میگه که من حاضرم 100 تا از شما بدم یه دونه از اونا بگیرم. خدا همینو میگه، میگه ارتباط با اهل بیت صبر میخواد. حالا امام زمانم بیادم اینا، ما امام زمان رو یاری نکنیم خب میکشنش دیگه. صبر میخواد، اینطوری نیست که صدمه میخواد. خیال نکنید این پیروزی که امام زمان به دست میاد به آسونی به دست میاد، خونه ها ریخته میشه، جنگ دیگه، همه دنیا یه طرف، حجت ابن الحسن یه طرف، جنگ دیگه. اینجوری نگه بیارن دو دستی آقا تقدیمش کنن، بگن همه برن کنار، بگن آقا فرش زیده پاش پهن کنن، نه نه، جنگه. گفتن هر چی به سر رسول اکرم در صدر اسلام اومده مضاعفش به سر امام زمان میاد، مقاومت میکنن اینا تا آخر وای میستن. آقایون اسرائیل تا آخر وای میسته، یهود تا آخر است، بنی امیه هم اینطور، بنی امیه همین حکومت عربستان، همین داعشه، همین نا میگه ما افتخار میکنیم که ما همونایی باشیم که سفیانی بهشون گفتن و شکمای شیعه رو پاره کنیم. شما دیدید سفیانی مقابل امام زمان، اینا میگن ما افتخار میکنیم ما همون سفیانی باشیم. خب این که به رسمن دارد میگد، خلاصه قرض هم این هست. ببین قرآن میگد صابرو، صابرو یعنی دشمن وایستاده عقب هم نمیره. خب شما هم وایسین دیگه، شما که در راه حق وای میسته. بعد کشته های اونا نفله میشن، کشته های شما شهیدن. تو احد هرچی اونا کشته میدادن تلف میشدن، هلاک میشدن. هرچی پیغمبر اکرم کشته میداد شهید بودن. بخاطر این سپاه پیغمبر میگفتن هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، آیا به ما اصابت میکند جز یکی از این دو خوبی. این شعار احد بود دیگه، یکی از این دوتا گیر ما میاد، یا دشمن رو شکست میدیم معجوریم، بالاخره در این پیروزی اجر میبریم، جهاد خیلی اجر داره خیلی، یا شهید میشیم نونمون تو روغنه روز قیامت سرافراز، یا شهید میشیم روسفیدیم، یا دشمن رو عقب میزنیم از بین میبریم معجوریم. هر دوتاش واسه ما خوب است. هل تربصونه بنا الا احد الحسنیین، آیا به ما اصابت میکند جز یکی از دو خوبی. اما ما شیعه داریم که من بارها از اینا دیدم، همین عراق ناامنه نمیره، همین ناامنه علکی ها چند نفر کشته شدن، شما چند این تو این اصلا کجاش ناامنه، الان چند نفر آقا تو این راهپیمایی کشته شدن، همینو نمیره، میگه میگه ام بشه میرم. خب این کجا میتوند از امام زمان دفاع کند؟ به یه بچه 7-8 ساله دیدم داره میگه که من مکه رو دوست دارم برم چون اونجا امنه، اینجا خودکشیه، داشت میگفت، میگه من مکه میرم اینجا، میگه اصلا خودکشیه، خدا هم دوست نداره، امام حسین هم دوست نداره. به بچه 8 ساله، من میدونی اون بچه بهش چی گفت؟ گفت مگه امام حسین کربلا میرفت ام بود؟ گفت مگه اونجا ام بود امام حسین میرفت؟ تو حالا منتظری ام بشه بری؟ من اینه برزم بچه رو نگاه کنه، دبستانی بود جروبه آخر نتونست این اون نتونست بچه رو، منم گوش میدادم بچه رو متقاعد کنه، اینم نتونست اونو متقاعد کنه. اون بزرگه آخر گفتش هر کی یه نظری داره، بگه نظر تو اینه نظر من این، میگو باید بریم چون اینجوری خاموش میشه چراغ امام حسین، ما اگر ترس جونمونه عقب بشینیم این چراغ خاموش میشه، ما باید این چراغ رو فروزان نگه داریم، روشن نگه داریم. اونم جونشو داده، ما هم جونمونو میدیم. بچه میگفت والا من والا این بچه رو شیعه تر از اون میدونم. اون میگه من مکه رو دوست دارم چون امنه. خب ناامن باشه نمیری. این توجه بفهمید. حالا قرض هم این است، خدا میگه صابرو یعنی در مقابل دو، اصبرو یعنی در مقابل نفس اماره وایستید. دو تا دشمن ما داریم، این یه دشمن بیرونه نمیذاره ما، الان اگه کار دست اینا باشه ما نمیذارن روزه هم باشد، اگه دنیا دست امثال داعش بیفته آقا نمیذارن اسم امام حسین تو دنیا باشد. ما دشمن بیرونی داریم که میخواد چراغ امام حسین رو خاموش کند. یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم، اینا میخوان نور خدا رو خاموش کند. آدمی که سر شیعه رو میبرد، آدمی که آقا شکم زن حامله رو پاره میکنه اون بچه تو شکمش رو سر میبرد، خب این میخواد این چراغ خاموش بشه. اگه قدرت دست اینا بیفته که نمیذارن شما عزاداری کنی، که نمیذارن که شما پرچم بزنی برای امام حسین. ما یه دشمن بیرون داریم، یه دشمن درون داریم. اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک، بزرگترین دشمن شما همون نفسیه که بین دو پهلوتونه. این توجه، این نفسی که بین دو پهلوی شده است. در مقابل اون میگه صابرو، در مقابل شیطان و نفس اماره میگه اصبرو. صبر در مقابل معصیت، صبر در مقابل مصیبت. روبرو اون دشمن وایستید، مصیبت میبینی، داغ میبینی، بعد صبر کن. روبرو این بخوای وایستی، بعد جلو معصیت صبر کنی. بعد این در ذیل این هست، حدیث از امام باقر دیدم، اصبرو علی المعصیه، در مقابل معصیت مقاوم باشین، ضعیف نباش. بعد اینجا تمرین کنی قوی بشی. خدا ما باید تمرین کنیم قوی بشیم، ضعیف نباید باشیم. یه وزیر مسکن بود، عبدالعلیزاده فکر کنم بود، این وزیر مسکن بود، تو رادیو مصاحبه میکرد راجع به شهید باکری، مهدی باکری. من اینو از اون شنیدم، میگو من با ایشون تو دانشگاه تبریز هم کلاس بودیم، مهندس بود شهید مهدی باکری دیگه، مهندس سال 55 بود، بعد از انقلاب شهردار تبریز بود. خب ول کرد اومد اونجا، هم سرلشکر بود، فرمانده لشکر آشورا بود تو جبهه. خیلی آدم عجیبی بود، خیلی خصوصیات عجیب داشت. ما همسن بودیم ولی این مثلا پیر مرد رو ما تحکم داشت، ما ازم مثل بچه دست این بودیم، تربیت ما میکرد، مهدی رو میگفت. خیلی یه تعدادی بودیم که بگو هممون یه جایی بالاخره مشغولیم، یکشم عبدالعلیزاده. میگفت بعضی روزا مثلا ما صبحونه هم نخورده بودیم، ضعف کرده بودیم، بوی قرمه سبزی هم تو دانشکده میپیچید، دانشکده تبریز، میفهمیم نهار مثلا قرمه سبزی. میگفت این کلاس که تموم میشد ما با یه شعفی دستمونو میشستیم بریم نهار خوریم. گفت این اونطور روزا اغلب، میگفت ما امروز نهار نمیریم، نمیذاش ما بریم نهار، میبرم نماز. گفت ما یه روز دیگه داغ کردیم، گفتیم آقا مهدی شما ما رو نمیذاری، قیام کنه این نهارا رو میبرن میدن به پابرهنه های تبریز، به فقرهای تبریز، مثلا ما نمیخوریم فقیرها میخورن. گفت همینجوری خالی میکنن تو صد آشغال، گفت هر چی زیاد بیاد خالی میکنن. گفت نه، من میخوام ببینم که شما میتونین از یه نهار بگذرین تا یه روزی ایشالله از جانتون بگذرین. گفت من میخوام روح شما قوی بشه، تنومند بشه، بتونین ترمز داشته بشه. دیدین آقایون بعضی ها ترمزشون الکی امتحان میکنن، ترمز ماشین ها مثلا یه چند تا میزنه میبینه، مثلا اون قدیم که پیکانا بود اون ترمز نداشت، خیلی دیده بودم، الان خب ماشین ها خوب شده، یه چند بار امتحان میگم این روز مبادا این ترمز میگیره. گفت من تمرین میکنم ببینم من از یه نهار میتونم بگذرم. گریه میکرد عبدالعزیز، میگفت اون اونجا تمرین کرد، جبهه شهید شد، ماها بازی کردیم، میگفت نتونستیم. آدمی که از یه گناه نمیگذره از جانش که نمیتوند بگذره. اصبرو، خدا میگه آقا خودتون رو قوی کنین، تنومند باشین، ضعیف نباش، زود سر نخور، هر جا باد اومد به همون سمت نرو، بعضی جو میاد بهشون غلبه میکنه، یه جا میرن باد اونوریه میرن اونور، یه جا میبینم باد این وریه میان این ور. نه خودم باید صبور باشد. ببینید شعار اونایی که عاشق اهل بیتن صبره، خود اهل بیتم شعارشون صبره. اصبرو و صابرو و رابطو علی الائمه، میگه اگه صبور باشین میتونین رابطتون رو با اماما قوی کنین. و اتقوا الله لعلکم تفلحون، همین علی ابن مهزیار اهوازی 20 سفر اومد حج امام زمان ببینه، با عاشقایی داشته امام زمان. اصلا ما 20 تا دعای ندبه نمیریم. من خودم رو میگم، من 20 تا هفته دعای ندبه نمیرم، میگم امام زمان 20 سفر، اونم نه با هواپیما، با شتر و اینا میومدن دیگه، شاید 3 ماه 4 ماه نمیدونم چقدر طول میکشید، بالاخره زمان میبرد. ببینید از اهواز بیاد مکه با شتر، بعد اعمالش خود اعمال 10 15 روز 20 روز طول میکشد، مدینه بره بعد برگرده. خیلی هم که زیارت دوره میرفتم، ما استاد ما میگفت اینجوری، میگفت ما رو که بردن مکه دوره بردن، رفتیم مدینه، رفتیم مکه، اونجا رفتیم عراق، همه امام ها رو هم زیارت کردیم، امام حسین هم اومدیم ایران، 6 ماه طول کشید از روزی که رفتیم تا اومدیم، 6 ماه کشید، تازه با اتوبوس رفته بودن. و هر جایی یه ماه 15 روز 20 روز موندیم، سامرا رفتیم، کاظمین رفتیم، زیارت دوره میره. غرضم الان این است، این 20 سال پیاپی آمد امام زمان رو ببینه، نشد. اون عرفه آخر که دیگه غروب شد، بیتاب شد. اگه این بیتابی رو روز اول پیدا میکرد میشد. چون خدا ما هی امیدوار بودیم و امسال نشد سال بعد، حالا امسال نشد، ما هم منم چند تا عرفه رفتم دیگه، نمیشه، میگیم حالا ایشالا دفعه بعد. خب این اینجا دیگه بیتاب شد، میگن نزدیک غروب افتاد رو خاک، گفت یبن الحسن اگه بیای اومدی، اگه نیای دیگه من رمق ندارم این راه ها رو بیام. پیر شده بود دیگه، شاید 80 سالش بود، چند سالش بود، گفت دیگه این آخریه، دیدم ندیدم میبرم به قبر. گریه میکرد دیگه، نمیفهمید دوره برش چی میگذرد. یه وقتی دید دستی رو شونش قرار گرفت، فهمودن علی ابن مهزیار اهوازی، سرشو بلند کرد، دید یه آقاییه، گفت میخوای امام زمان ببینی؟ گفت بله. گفت من میبرمت پیش امام زمان، که سوار اسبش شد. میگو اون پیاده میرفت، آروم آروم هم میرفت، ما میگفت میتاختم، فاصله همون با اون نه کم می شد نه زیاد می شد، 20 قدم فاصله، 20 قدم همینجوری حفظ می شد. گفت یه جایی من اونجا کسی رفته باشه می دونه، اصلا سبزی نیست، رودخونه نی، آب نی. گفت دیدم عمق یه دره سبز خرمه، یه رودخونه ای هم هست کنار اونجا، یه خیمه، یه چراغ اول غروب توش روشنه، هر جای امام زمان باشه اونجا سبزه، اونجا خرمه، بهار ما مردمانه حجت ابن الحسن. گفت گم شده ای تو اون چادره، که خودش میگه داشتم اسبمو میبستم که سرازیرشم برم پایین، گفت اسبتو نبند اینجا امنه، رها کن به امید خدا. که میاد چند روزی تو اون خیمه مهمان امام زمان بوده، سه شبانه روز چند روز مهمان بود. وقتی وارد شد اولین جمله‌ای که امام زمان بهش گفته باشه چی باشه خوبه، همین تا سلام کرد ازت جواب داد، فرمودن که علی ابن مهزیار چقدر دیر به ما رسیدی، من توقع دارم شما تو جوونی به من برسید. آقا من دیر اومدم یا شما دیر؟ نه، گفت اونی که بین ما فاصله انداخته گناهان شماست. من توقع داشتم جوونی میزدی کنار و خودتو به ما میرسوندی. بعد یکی که میشماره، شما ادعای فرمودن محبت ما رو میکنین، حالا که صله رحم نمیکنین، چه نمیکنین، حلال و حروم رو رعایت نمیکنین، ارتباطتون رو اما اینجوری شمردن، فرمودن همیناست که ما رو از بین ما فاصله انداخت. الان ما آقا هر چی با اهل بیت فاصله داریم مال کجی های ماست. اسبرو و صابرو و رابطو و اتقوا الله لعلكم تفلحون. حالا دیگه بحثم طولانی شد. چند روز پیشم گفتم امام شب عاشورا یه امتحان سختی اصحابشو کرد، میخوام دیگه ببرمتون در خانه قاسم ابن الحسن. امروز روز یتیم نوازیه، امروز اونایی که ناله دارند گریه دارند، امروز صاحب عزا هم امام حسن هم امام حسین. خدا چشم دلمون باز باشه ببینیم دم در هم امام حسن وایساده هم امام حسین، چون هر دو صاحب عزا هر دو خوش آمد میگن. میخوام دیگه بریم یتیم نوازی. منم هم همیشه میگم اگه میخوایم به کسی محبت کنین به بچهش محبت کنین، که میخوایم دل امام حسن رو به دست بیارین به خودش هدیه بدی اینقدر خوشحال نمیشه که شما بچهش رو بغل کنی. بچهش رو امتحان کرده امام حسین، گفت من بیعت رو برداشتم از این تاریکی شب استفاده کنین، هر کی میخواد بره بره. خب اینا با من کار دارن، با شما کاری ندارن. این چند روز پیشم گفتم که یکی یکی بلند شدن، اول عباس بلند شد. امام دید خب اینا نمیرن، چراغ هم خاموش کرد، فرمودن که شما هر کی تو خیمه است فردا شهید میشه. اینجا معلوم میشه که این یتیم امام حسن همش نگران بود، میگفت نکنه بین من و عمو جدایی بیفته. ایجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، چون بابا نداشت. ببین عمو هر چقدر مهربون باشه، هر چقدر بچه اونقدی که رو بابا تسلط داره رو عمو، یعنی اونقدی که با بابا راحته با عمو راحت نی. بچه گاهی واسه باباش عقل میکنه، ناز میکنه، قهر میکنه، با عمو نمیتونه. اونقدی که اکبر آقا حکمش پیش امام حسین روا بود، قاسم اینجوری نبود، ولو عمو خیلی مهربان بود. شاید محبتی که امام حسین به قاسم میکرد به اکبر نمیکرد، ولی بابا یه چیز دیگه هست، اصلا آدم با عمو نمیتونه اونطوری باشد. باده این همش نگران بود، میگفت اکبر راحته. خب همه تو جلسه، قاسم هم تو خیمه بود دیگه، اما قاسم بلند شد نتونست این نگرانیشو انکار کند. گفت عمو جان منم فردا شهید میشم. خب خیالش راحت شد دیگه، شب راحت بخوابه. خب شما میگین منم تو خیمم، خب ممکنه بد معنیشه، یکی بگه قاسم از ترسش گفت، میشه گفت دیگه، بگه کار نکنه به بچه هم بکشه، میشه اینجوری هم معنی کرد. امام برای اینکه این بد معنی نشه گفت برادرزاده من جوابتو میدم، اما قبل از اینکه جواب، من یه سوال از تو میکنم، اینو تو جواب بده منم جوابتو رو بدم، مرگ در نظر تو چگونه است؟ گفت ترست میگی یا رو عشق میگی؟ اینم بلند شد گفت اهلا من الاصل، گفت مرگ در راه شما از اصل برا من. وقتی این جمله رو گفت امام یه جمله‌ای فرمودن، تمام این خیمه گریه کردن، گفت بچه شیرخوار منم فردا شهید میشه. گفت تو که ماشاءالله 13 سالته، 6 ماه هم میرن. همه زدن زیر گریه. بعد مال حالا میخوام روزه بخونم، بعد مال قاسم رو چربش کرد، گفت برادرزاده مال تو بعد از بلایی عظیمه، از این استفاده میشه که هیچکی رو مثل قاسم نکشتن، مقتل هیچ کسی مثل قاسم سنگین نیست. علامه مطهری میگه جلو عاشق عبدالکریم حائری یزدی روز، اغلب بزرگان اینجوری بودن، روزه قاسم رو خوندن قش کرد عاشق عبدالکریم، آب آوردن زدن به هوش اومد، بعد که به هوش اومد قسم داد مدعاهای قومو، گفت هر جا دیدی من تو جلسه نشستم قسمتون میدم روزه قاسم نخون. گفت من نمیتونم روزه قاسمو طاقت بیارم. حالا نمیدونم اینا رو من همیشه روز ششم میگم، نمیدونم شما حقشو ادا میکنید نمیکنید، ولی این روزه رو من ششم میخونم. همه شنیدین، حالا دیگه الله میگم دیگه، همه شنیدین رو بدن امام حسین اسق دوندن. کی دوندن؟ اون موقع که سر نداشت، بدن روح نداشت، درد و احساس نمی کرد، ولی اهانت کردن. اما اون بچه ای که زنده زنده اسق رو بدنش می دوید، اون بدن قاسم خواهد. خب مال تو بعد از بلای عظیم، هیچ که مثل قاسم شهید نشد. حالا به سبک شهید غلام علی بگم لذت ببرید. میگفت اینو که شنید قاسم خیالش راحت شد، اومد اکبر رو پیدا کرد، پسرموش بود دیگه. خب اکبر فردا چه کاره ای؟ خب خاطرش جمع بودی. اون گفت من که تا آخرین قطره خونم وای میستم. گفت این دو تا پسرمو دست دادن، با هم عهد بستن فردا تا آخرین قطره خونشون از حق دفاع کنن. قاسم دید اکبر رفت به عهدش عمل کرد. اکبر خیلی راحت رفت. اکبر تا گفت برم گفت برو پسرم، تا گفت برم جونم و فدات کنم گفت برو. قاسم خیال کرد مال اینم همینطوره، چون دیشب هماهنگ کرده بود. اومد گفتش که عمو اکبر رفته، حالا من میخوام برم. آه تا اینو گفت عبارت مقتلی نزد. امام یه نگاه مأیوسانه‌ای به قاسم کرد، گفت تو یادگار برادرم هستی، من داغ تو رو نمیتونم طاقت بیارم. اینجا میگن خودشو انداخت رو دست و پای عمو، هی دستاشو میبوسید هی پاهاشو میبوسید. عمو شما دیشب به من قول دادی، من اینو جای شاید زنای حرم بلند بلند برای قاسم گریه میکرد. بعضی مقاتل میگن هر کاری کرد عمو نذاشت. اومد تو همین جایی که خیمگاه متعلق به قاسمه، زانوهاشو بغل کرد، این سرشو گذاشت، های بلند بلند گریه میکرد. نجم خاتون اومد، مادرش اومد بغلش کرد، گفت پسرم چی شده؟ چرا اینجور گریه میکنی؟ گفت همه بابا دارن رفتن شهید شد، من یتیمم، عمو اجازه نمیده، بابام نیست کار منو درست کنه. بعضی میگن این بازوبندشو باز کرد، برادر دارا دست خط امام حسن رو داد دستش، گفت عمو اگه خط باباتو ببینه دیگه جلوتو رو نمیده. این دوان وقتی چشم امام حسن، امام حسین افتاد به خط امام حسن، دید نوشته حسین جان کربلا نیستم منم سهمی داشته باشم، اما قاسمو از طرف من بفرست. اینجا میگن این عمو و برادرزاده هم دیگر رو بغل کردن، تو بغل هم انقدر گریه کردن، یه وقت قاسم از یه طرف افتاد، عمو از یه طرف. و صلی الله علیه.